أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب میراث امامتی مدرسه قم بود. اشاره شد که تعدادی از آثار به صورت اختصاصی به مسئله امامت پرداختند. نمونه و سبک کتاب محاسن رو مرور کردیم. گفتیم علارغم این که مرحوم برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی به همه ابواب روایات پرداخته و اینها رو معنون کرده، اما به ظاهر بلکه به باطن عنوانی به عنوان کتاب امامت یا مشابه با امامت رو نداره. و برداشت خودمون حداقل نسبت به این سبک که گفتیم شاید سبک متداول در بین اصحاب حدیث امامیه بوده رو عرض کردیم که امامت به عنوان بخش مستقل نیست، بلکه جاری و ساری در همه ابواب فقهی و اعتقادی، که نمونش عرض کردیم، گفتیم کتاب الصفوه از بین این کتب نزدیکترین کتاب به امامت، حالان که این کتاب در باب امامت به معنای خاصش نیست، مدارج و مراتب مؤمنان رو یاد میکنه و ارزش اونها رو به اعتقاد و باور و نسبت به امامت میدونه. از دیگر آثاری که اشاره کردیم کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار بود، ابو جعفر محمد ابن حسن ابن فروخ معروف به صفار، متوفای معروف به این است که در سال 290 ایشون فوت کرده. بنابر نقل مرحوم شیخ در فهرست، مراسله و مکاتبه ای با امام حسن عسکری علیه السلام داشته، سؤالی رو کتبی نوشته و حضرت پاسخ دادند و از این جهت جزء اصحاب اون حضرت هم برشمردند ایشون رو. اگر دوستان به دو فهرست نجاشی و شیخ مراجعه کنند میبینند، چون نمیخوام وارد این بحث بشم، حالا ارجاع میدم باز دوستان هم خودشون دنبال کنن. گفتیم بحثمون نسخه پژوهی اصلا نیست، رجال پژوهی هم نیست، میخوایم وارد سبک شناسی بشیم. در باب مرحوم صفار هم مرحوم نجاشی هم دیگرانی که پس از بزرگان بغدادی ما آمدند ایشون رو ستودند، تعابیر بلندی که مرحوم نجاشی در حق صفار داره جزء مصادیق بلند توثیقه. هیچ گونه تضعیفی نسبت به این شخص نیست. البته مرحوم شیخ توثیقی نکردن، تضعیف نکردن، توثیقی هم نکردن. این برمیگرده به سیره‌ای که شیخ در کتاب فهرست داره. دوستان میدانن تفاوت بین فهرست نجاشی و شیخ در اینه، چون مرحوم شیخ هم رجال دارند هم فهرست دارند. این است در فهرست خیلی بنای بر توثیق ندارند یا تضعیف، گاه میگن به سرعت، چون رجال دارند در اونجا بحث توصیف و جرح و تعدیل رو در اونجا دارن، اما مرحوم نجاشی نه، بناشون بر این است که اصحاب کتب رو توصیف و تضعیف هم میکنن. از سکوت مرحوم شیخ، یعنی سکوت یعنی عدم اون تجلیل بلند، و از تجلیل بلند مرحوم نجاشی میشه مقام صفار رو به خوبی شناخت. قدحی در باب این شخصیت در هیچ یک از آثار امامیه نیست. تنها نکته‌ای که در باب صفار مطرح شده در باب روایت کتاب بصائر و درجاته، همین کتابی که الان میخوایم بهش بپردازیم. مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی کتاب بصائر رو از دو طریق، یعنی کتب صفار رو از دو طریق نقل میکنن. یکی از طریق ابن ولیده، محمد ابن حسن ابن ولید شیخ مرحوم صدوق، و یکی هم از طریق محمد ابن یحیی العطار، علی ابن محمد ابن یحیی العطار. این دو طریق، طریق شیخ و نجاشی است به کتب صفار، و گفتیم که غیر از کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار تعداد فراوانی کتاب دیگر داره که بعضیا گفتن کتبش مثل کتب حسین ابن سعید اهوازی است، اون 30 عنوانی که حسین ابن سعید ساخته بود برای روایات اهل بیت. یعنی میخوام بگم انحصاری به کتاب بصائر نداره. نکته مهم اینه که وقتی شیخ و مرحوم نجاشی طرق خودشون رو به صفار ذکر میکنن، میفرمان ابن ولید تمام کتابهای صفار رو نقل کرده الا کتاب بصائر. بعد میفرمان البته ما از علی ابن محمد ابن یحیی العطار به هر دو دست کتابش سند داریم، هم کتابهای مستقل و هم به بصائر الدرجات، گفتیم خودش جامعه بسیاری از کتبه. از این جهت بعضیا این که ابن ولید لم یروه بهی، به این کتاب روایت نکرده و اجازه نداده نقل این روایت رو، اونم اجازه ندادن نهی نیست، روایت نکرده، این رو بعضی ها برداشت کردند از متأخران که کأن یک نوع تضعیف نسبت به مرحوم صفاره، که این طور نیست، نه تضعیف نسبت به صفاره بعد شده مفصل و نه حتی تضعیف نسبت به کتاب بصائر میتونه باشه، چون اول مشایخ بزرگ دیگر این کتاب رو نقل کردن، ثانیاً احتمال دادن علت عدم روایت بصائر به دلیل مثلا نوعی غلوه، مثلا در این کتاب نوعی افراط در بیان مقامات و فضائل اهل بیت، این احتمال هم مردوده در تحقیقاتی که دیگران کردن و در تحقیقاتی که خود ما کردیم. مرحوم مامغانی رو ببینید، ایشون بحث رو دارن تو قاموس، این بحث هست و ما در پژوهش‌های مستقلی که با دوستان کردیم حتی پایان نامه نوشته شده، مقاله نوشته شده، دوستان میتونن مراجعه کنن، نشون دادیم که اصلا در کتاب بصائر الدرجات هیچ گونه شائبه قلوبی نیست و قدح این کتاب وجود نداره. اینکه روایت نمی کنه ابن ولید این کتاب رو، معناش قطع نسبت به کتاب و مضمون کتاب نیست. شاهدش هم این است که تمام روایات این کتاب، تمام که میگم منظورم مضمون روایات کتابه، توسط سایر مشایخ قمی نقش شده، از جمله از طریق خود ابن ولید. یعنی روایاتی که از طریق ابن ولید آمده، از طریق مرحوم صدوق و دیگران نقش شده، مرحوم کلینی نقش شده، تفاوتی از در مضمون با کتاب بصائر نداره. پس این شبهه‌ای که نسبت به کتاب هم کسی بخواهد بگه مثلا چون کتاب نوعی مثلا درش قلوب به چیزی بوده، اصلا وجود نداره. نه شخصیت صفار و نه مضمون کتاب بصائر در بین مشایخ قوم قدحی از نظر محتوا و سند و طریق نداره. گفتیم در مورد مرحوم برقی فرموده بودند که یروی عن الضعفا و اعتمد المراسیل، مرسلات نقل میکنه ضعفا رو، روایتشون نقل میکنه. حتی این مقدار نموده صاحب بصائر نیست و مشایخ ایشون روشنه. کسانی که از مرحوم صفار نقل روایت کردند از بزرگان و مشایخ حدیثند، کسی در شأن و مرتبه نه شخصی ایشون نه مرتبه نقل روایت ایشون به نظر ما تضعیف نمیتونه بکنه، هرچه هم گفتند پاری احتمالاته، چون احتمالات هم قابل قبول نیست و قرائن نقضشو داریم. حالا کتابی خود ما در بنیاد امامت منتشر کردیم که پایان نامه جناب آقای جعفری بوده، دوستان میتونن مطالعه کنن. بخشی از این بحث ها در این کتاب آمده در مورد مرحوم صفار و کتاب بصائر الدرجات. حالا انشاءالله این بصائر، حالا کبرا و صغرا که توضیح میدم، در حال تصحیح هم تو مجموعه خود ما هست، انشاءالله اونم تصحیح که شد یه مقدمه مفصلی که برش میخوره این توضیحات در اونجا هم خواهد آمد. فقط احتمال ما میتونیم بدیم، احتمالای فراوانی وجود داره. من اینا خیلی اگه بخوام من بحث کنم یه ساعتی باشه. نه استثناء نیست، این معناش استثناء. بله او استثناء مستثنیات مثل ابن ولید با این مستثنیات فرق میکنه. حالا اگر فرصتش بود عرض میکنم که این عدم روایتش، این غیر از اون استثنای بعضی از روایات، دلیلش میتونه وجوه مختلفی باشه. یکی این که کسی مانند ابن ولید عرض شود که موافق با نشر محتوای این کتاب نیست. خب بله صحبون. ببینید من عرض کردم به لحاظ تحلیل این متن ما هیچ شاهدی بر این که در کتاب بصائر الدرجات روایاتی وجود داره که سایر مشایخ قبول ندارن. اول روایت اصلا ناظر به صحبون نبی و مقولاتی از این دست نیست، توضیح خواهم داد، سبک کتاب رو توضیح میدم. یقینا مسئله مثل صحب النبی اینها در اینجا نیست، یه نکته است. مزامینش هم جزء مزامین خاص و استثنایی که سایر مشایخ نقل نکرده باشن نیست. عرض کردم از خود ابن ولید روایاتی که نقل کرده در همین سطح، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری روایاتی در همین سطح نقل. مرحوم کلینی اکثر این روایات رو چه از طریق خود صفار یا از طریق سایر مشایخش، و این نکته مهمه که مرحوم کلینی نسبت بسیاری از این روایات طریق دیگر داره و در کافی آورده، توضیح خواهم داد، مقایسه کنیم. عرض کردم پژوهش کردیم این رو، یعنی روایت به روایت رو مقایسه کردیم. یه موارد خاصی است که در اونجا ما یه اشاره کردیم که اونم باز اصلا دلالت بر مثلا علو مضمون یا غلو در محتوا و امثال اینها نمی کنه. دیگرانی هم که گفتن فقط یه احتمال دادن. نگاه کنید کتب رجالی رو، احتمال هایی که مقابلش هم احتمال هست و هیچ کس هم روی احتمال وای نستاده. این است که ما نسبت به نه کتاب و نه مرحوم صفار هیچ گونه خدشه حدیث شناسی یا خدشه رجال شناسی تا کنون نیافتیم، دلیلی وجود ندارد. نه الان توضیح میدم، نه این کتابم در انتصابش تردیدی وجود ندارد. حالا عرض میکنم رو نسخش ممکنه بحثایی باشه که صحبت. خب کتاب بصائر الدرجات یک کبرا و صغرا داشته، باز این کبرا و صغراش خیلی باید بحث کنیم، نمیخوام وارد این بحثم بشیم. حاصل بحث میگم، حداقل نظر خودمون میگم، نتیجه حالا خیلی حرف و حدیث ها انشالله عرض کردم، چون این بصائر صغرا هم در مجموعه خودمون در حال تصحیح هست و تحقیقه، بعد که بیرون آمد شاید بعضی از این نکات اونجا واضح‌تر بشه. خب اون چه ما داریم همون کتاب بصائر و درجات کبراست. این رو بزرگان از اصحاب محدثان ما بارها تأکید کردن، از جمله مرحوم شیخ العاملی که خریت این فن هست، ایشون تصریح میکند که مرحوم صفار بصائر کبرا و بصائر صغرا داره و خود این بزرگان تأکید میکنند که این نسخه که در اختیار ما هست نسخه کبرای از بصائره. یه نسخه دیگری از بصائر داریم که اتفاقا اونم باقی مونده، که اون بصائر صغرا بهش اطلاق میکنیم. حالا در همون بصائر صغرا هم باز ما دو نسخه داریم که در یک نگاه دقیق تر اونم یه تفاوتهایی با هم دیگه میکنه. حاصل بحث چیه؟ ظاهرش اینه که مرحوم صفار ابتدا یک کتاب بصائر الدرجات نوشتن، محدود بوده، ناقص بوده، در مقایسه با این کتاب به نظرمون این نظم دقیق رو نداره، بعد اون رو افزایش دادند، کامل کردند و در قالب بصائر کبرا آمده. عنوان کبرا هم عنوان کتاب نیست، یادمون باشه. این نیست که بصائر و درجات الکبرا اینطور در نسخه آمده یا الکبرا وصف عنوانی در کتاب باشه. نسخه شناسان چون گفتند مرحوم صفاری کبرا و صغرا داره، حالا در این نسخه معروف شده بصائر درجات کبرا، ولا بصائر و درجات بصائر و درجات. مؤلف اول یه نسخه مختصر تهیه کرده، این حالا میگم به ظن غالب نتیجه حالا تحقیق، و بعد بر او افزوده، نظم رو تغییر داده، سامان دوباره داده، در قالب این بصائر الدرجات کار رو تکمیل کرده و نهایی کرد. خود عنوان بصائر الدرجات هم قابل توجهه. حالا جالب اینه همزمان با مرحوم صفار در هم طبقه ایشون ما یه شخصیت بزرگ حدیثی قمی داریم از اشعریون قم که سعد ابن عبدالله اشعری است. ایشون هم کتابی با همین عنوان داره و داشته به نام بصائر و درجات. از کتاب بصائر و درجات سعد ابن عبدالله ما نسخه‌ای در اختیار نداریم. میدونیم هر دو از مشایخ کلینی هست، یعنی در طبقه بعد از برقی قرار دارن و هر دو از مشایخی هستند که مرحوم کلینی از هر دو نقل، خیلی از مشایخ قم هم طبقه کلینی از هر دو نقل روایت دارن. یعنی این دوتا، حالا یکی عنوان بصائر و درجات از دیگری گرفته یا هر دو از نفر سومی گرفتن که ما قرینه داریم که احتمالاً این گونه است، یعنی کتابی به نام بصائر الدرجات قبلاً بوده، شاید چنانکه حال توضیح خواهم داد یه سبک نگارش بوده که اسمش بصائر الدرجات میشد که عرض کردیم قبلاً. مثلا کتاب و صفه گفتیم یه سبک نگارشی است، دلائل نگاری یه سبک هست، شاید به این شکل بوده. قرینه داریم که عنوان بصائر الدرجات یه عنوان شایعی بوده، مثل بعضی از عناوینی که امروز ما بین علما داریم و با اون عنوان کتاب می نویسن. این احتمال رو می دیم. چون هر دو هم اصلند، مرحوم صفار سال 290 فوت کرده، مرحوم سعد ابن عبدالله 300-301. حالا کسانی از این تفاوت احتمال دادن که سعد ابن عبدالله عنوان کتابش رو از صفار گرفته، این احتمال هم وجود داره، ما الان نمیتونیم نفی کنیم. کتاب بصائر الدرجات صفار رو با قرائن تقریبا نزدیک به اطمینان و یقین میشه گفت همین نسخه ایست که ما در اختیار داریم. تفاوتی هم باشه، نوع تفاوتهایی است که در نسخه ها اتفاق می افتاده. اما کتاب بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله خودش در اختیار ما نیست. یکی از محدثان بزرگ مدرسه حله، شاگرد مرحوم شهید اول به نام حسن ابن سلیمان حلی، خطش خط حدیثی است، در این مقالات و اینا دوستان دیدن، منتشر کردیم با دوستان روشن کردیم، در اون مقاله شهیدین در کشاکش دو مدرسه حله هم من اونجا یه اشاره کردم به این، بعدم یه مقاله دیگری دوستان نوشتن، شاید بیش از یه مقاله، این واضح شده که حسن ابن سلیمان حلی علی رغم که شاگرد شهید اول هست، شخصیتی است که با شهید هم خیلی همراهی میکنه، اما از خط محدثانه، برخلاف شهید اول که از خط کلامیه، به لحاظ روی کرد اختلاف دارند، اما شاگردی حسن ابن سلیمان مسلمه نزد شهید اول. این حسن ابن سلیمان آمده کتاب بصائر و درجات مرحوم سعد ابن عبدالله رو تلخیص کرده به نام مختصر البصائر یا منتخب البصائر. حالا این دوتا اسمم تو تاریخ هر دو نقش شده، بعضی هم هر دو رو ذکر کردم، که مختصر البصائر یا منتخب البصائر، که به نظرم تعبیر منتخب به واقع نزدیکتره و مختصرم معناش منتخبه. خب این کتاب بصائر الدرجات مرحوم سعد ابن عبدالله، حالا عرض میکنم بصائر صفار کاملا یه کتاب امامتی، اصلا یه سبک نگارش امامتی است، کاملا با یه الگوی شناخته شده، مبنا داره، چارچوب داره، سیر داره، ابتدا و انتها داره، توضیح خواهم داد. اما کتاب بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله چطور؟ کسانی که این کتاب رو تصحیح کردن، چه در تصحیح قدیم چه در تصحیح جدید که به عنوان المجموعة الحدیثیه منتشر شده، به گمانم دریافت دقیقی از محتوای این کتاب حاصل نشده. و حالا من امروز با سبک شناسی و با مقایسه با کتاب صفار میخوام عرض کنم کتاب بصائر سعد ابن عبدالله هم دقیقا یک کتاب امامتی است، سبک و الگوی نگارشم مثل الگوی صفاره، که یا باید بگیم اخذ شده از اونجا که من احتمال ضعیف میدانم به دلایل مختلف، یا اگرم اخذ نشده این دوتا از یه نفر دیگه گرفتن، یا اساساً باید بگیم بصائر نگاری یک سبک بوده، یه الگوی شناخته شده بوده. به قرائن نشون خواهم داد که کتاب بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله دقیقا تمش، چارچوبش، سیرش با بصائر مرحوم صفار یکیه، به طوری که اساسا بعضیا گمان کردند که این دوتا یک کتاب بوده و به اشتباه مثلا به سعد ابن عبدالله منسوب شده یا به صفار منسوب شده. نه، تفاوتش هم کاملا واضحه، این دو کتاب مختلف، طرقش، مشایخش با هم فرق میکنن، و شاید نشون بدم که سلیقه سعد ابن عبدالله با رویکردی که سعد داره در قم و تا حدودی هم میدونیم بغدادی، سعد دائم به بغداد سفر میکرده، ارتباط داشته با مشایخ شیعه و سنی در سایر شهرها غیر از قم، برخلاف صفار که کاملا در شهر قم بوده، ارتباط بیرونی اصلا نداشته، و این تفاوت رو حتی میشه در مضمون این دو کتاب تا حدودی نشون داد. من اعتقادم این است که اون چیزی که ما امروز از مختصر بصائر یا منتخب بصائر داریم از نظر ساختار و شکل همون کتاب بصائر. مرحوم حسن ابن سلیمان هلی دو کار در حق این کتاب کرده. یک، ظاهرش کتاب بزرگ بوده، احتمالم داره برخی از ابواب حذف شده و احتمال داره فقط بعضی از روایات حذف شده باشه، به طوری که ابواب همه باقی مونده. اما به ذهن میرسه ساختار کتاب، اجزای اصلی کتاب و ابواب به همون شکل حداقل در کلیتش باقی مونده، به طوری که ما امروز میتونیم این کتاب رو بلاست شناسی تحلیل کنیم و نشون بدیم که این کتاب یک کتاب کامل امامتی است. خب این کتاب البته افزوده هایی هم داره، حالا من این دیگه میگم چون دیگه دوستان نخوان تحقیق کنن، دو تا افزوده نسبت به این کتاب وجود داره. یکی افزوده های خارج از کتاب بصائر سعد ابن عبدالله است که به نظر میرسه اساساً اون افزوده ها هیچ ارتباطی با بصائر سعد نداره. یعنی مرحوم حسن ابن سلیمان بعد از اینکه بصائر رو تلخیص کرده تمام شده، یه رساله هایی رو از سایر منابع به این کتاب افزوده که اون عناوین هیچ ارتباطی با مضمون و محتوای بصائر نداره. مثلا در باب اراده و مشیت، روایات بحث عالم ذره، ایشون اصلا یه رساله دارن که آوردن عوالم پیشین، جایگاه انسان در عوالم پیشین و امثال اینا، دوستان نگاه کنن. اونا افزوده ها هیچ ارتباطی اصلا با بصائر نداره. ایشون حسن ابن سلیمان یه افزوده دارن نسبت به کتاب بصائر و او افزودن روایاتی در باب رجعت، در بخش و باب مرتبط به رجعت از کتاب بصائر سعد ابن عبدالله است. همین مقدارم هست، تصریح هم میکنن. یعنی تمام کتاب رو که شما نگاه کنید طریقش واحده، همه مختصر بصائر موجود از نظر مشایخ طریق تأمل حدیث کاملا روشن است که یک کتابه، الا وقتی میرسد به باب رجعت روایات رو از بصائر نقل میکنه، روایات رجعت رو به فراوانی ایشون اضافه میکنه، به طوری که بعضی ها گفتن اصلا کتاب و رجعه من حسن ابن سلیمان الیست. ایشون یک کتاب داشته، رساله داشته در باب رجعت که اینم خیلی محل بحث شده، نمیخوام وارد اون بشم. اون چه برای سبک شناسی مهمه اینه، اون چه مرحوم حسن ابن سلیمان هلی بر بصائر سعد اضافه کرده فقط در باب رجعت، افزوده های دیگه هیچ ارتباطی با ساختار کتاب بصائر نداره، به طوری که ما ببینید اونی هم که اضافه شده رجعت بابیست که خود سعد ابن عبدالله داره، در همون جایی که بحث از رجعت کرده در همون باب ایشون تصریح میکنن و من در اینجا نقل میکنم روایاتی در باب رجعت از غیر طریق سعد ابن عبدالله، اینو تصریح میکنن، بعد روایات رو میارن. ولا اینو شما استثناء کنید، کتاب مختصر البصائر یه کتابیست به لحاظ سبک‌شناسی کامل، یه سیر داره، موضوع واحد داره، طرق تحملش کاملا بر مبنای خود حدیثی صفار درسته، این تمام شده. بعد ایشون یه مجموعه رساله های کوچک را هم اضافه کردن که از در ما هیچ ارتباطی با محتوای بصائر نداره، البته روایات بسیار خوبیست، نقلم از کتب اصحابه خیلی روشنه، مثلا آمده از جرایع قط یه روایاتی آورده و امثالین این جدا کنیم. و شاهد بر اینکه این مجموعه هیچ ارتباطی با بصائر نداره، یکی از شواهدش این است که خود مرحوم علامه مجلسی یا خود ایشونی که تملک اون نسخه داشته یا دیگرانی که عنوان المجموعه الحدیثیه رو بر این زدم که المجموعه الحدیثیه هر کی بخونه و دقیق سبک شناسی کنه معلومه که اون بخش دوم مثلا ربطی به بصائر نداره. چرا این نکات رو گفتم به لحاظ سبک شناسی؟ برای که اگر کسی بصائر و درجات رو به لحاظ محتوا جایگاه در تاریخ امامت پژوهی محدثان ما بشناسه، دقیقاً میتونه نشون بده کتاب سعد ابن عبدالله در چه هوایی با چه سبکی و با چه سیری نگاشته شده و سیر و سبک و محتواش با کتاب بصائر صفار همدوش و همسانه. با این توضیح که عرض میکنم، موضوع امامته، کلید واژه های اصلی، عناوین اصلی در معرفی امامت کاملا یکیست، هر دو بر محور علم و عالمه، امامت رو بر محور علم و عالم معرفی میکنه و سیر هم یه سیر کاملا منطقی است در تبیین و اثبات جایگاه امام و رابطه میان امام با امت. حالا تفاوتاش هم عرض می‌کنم. پس این روشن باشه، این دوتا در یک عصر توسط دوتا از مشایخ قمی با یک عنوان در موضوع امامت با یک سیر تقریبا از نظر روح حاکم بر دو کتاب آمد. عنوان بصائر و درجات چرا بر این کتاب گذاشته شده؟ اینم عرض کردیم بارها، اصلا توی نسخه کتاب‌های قدیمی عزیزان بدانند او دنباله ها که میاد دنبال کتاب اینا ربطی به عنوان کتاب ندارد و این گول زننده است. مثلا از جمله اینجا داره بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلوات الله علیه و آله صلی
الله
علیه و آله. اصلا عنوان ربطی به بله کدوم کتاب نبوده؟ حسن ابن سلیمان یا مال سعد ابن عبدالله؟ نه، اصلا حسن ابن سلیمان اگه کسی با سبک کار ایشون آشنا باشه ببینید اصلا کارهای ایشون رساله نویسیه، سایر کارهای ایشون هم همینطور، آثاری که از ایشون باقی مونده یا نشانش ذکر شده همه رساله نویسیست. ایشون ظاهرن، خب میدانیم حسن ابن سلیمان جز مشایخ و طرق اجازه ما که نیست، ما یعنی یه محدث تک ستاره ای است در مدرسه هله، نمیخوام وارد این بحث بشم، جز طریق مشایخ نقل حدیث ما که نیست. ایشون کسی است، عرض کردم حتی شاگرد هلی هاست، یعنی در هله وجود دارد که در کل هله ما یه محدث بزرگ نداریم. اصلا سنت حدیثیه غیر فقهی ما از طریق هله عبور نکرده، اصلا اعتنایی نبوده است در هله به احادیث اعتقادی. اهمیت مدرسه فکری هله ما به دو چیزه، یکی به فقهش که فقه اصولی استنباطی است و یکی به کلامش که کلام استدلالیه با همون خط خاص که توضیح دادیم. اصلا توجه به جنبه های حدیث شناسی و حدیث پژوهی در خارج فقه احکام در هله وجود نداره. مرحوم حسن ابن سلیمان هلی هم محدث هست، اما نه از سنخ محدثانی مانند کلینی و سعد ابن عبدالله، یک کسی است که میراث داره و احتمالاً اکثر اون چیزی هم که نقل کرده وجاده است. اون مقداری که ما از اطلاعات ایشون میدونیم وجاده هم توضیح دادیم دیگه، میدونن دوستان، یعنی کتاب رو گرفته توی بازار، حال ممکن از طریق مشایخ باشه اما اجازه ای نداره، ایشون طرق اجازه به کتب اصحاب هم ظاهرا نداره. یعنی کسی پس انتظاری که شما از حسن ابن سلیمان داشته باشید، اینشون کسی نیست که بخواد مثلا بنشینه به عنوان یک محدث مثلا در بزرگ مثل مرحوم کلینی کتابی بنویسه. اصلا دعوه زارن چنین کاری هم ایشون نداشته. اون چه نوشته به همون تعبیر دست نوشته های ایشونه، تحقیقات موردی ایشونه. نکته مهم این است، اون چه مورد توجه قرار نگرفته اینه که بخش مختصر بصائر و بخش دوم این کتاب که مجموعه رساله ها یا جمع‌آوری روایات ایشونه هیچ ارتباطی نداره. اینا همه توی دفتر بوده، رسم بر این بوده، بارها و بارها اتفاق افتاده که بزرگان حدیثی ما، حتی متکلمان ما، فقهای ما، آثارشون توی یک نسخه پشت سر هم می نوشتن یا خودشون نمی نوشتن، کسانی که استنساخ می کردن اینا رو می آوردن می نوشتن پشت سر هم، همه کتاب ها کتاب های حسن ابن سلیمان بوده. حالا کسانی توجه نکردند، من اشارم به همونا بود که بابا این مجموعه دو تا مجموعه هستن، یه مجموعه که یه ساختار کاملا روشن داره، طرق حدیثیش مشخصه که همش به سعد ابن عبدالله برمیگرده، نقلش از مشایخ سعد ابن عبدالله است. ما طریق نقل سعد ابن عبدالله رو میشناسیم، دقیقا همین نیست که در این کتاب وجود داره. ها، ساختار به لحاظ نقل حدیث، به لحاظ محتوا میخوام امروز سبک‌شناسی نشون بدم، کاملا یه سیر مشخص داره. ای که تمام میشه، ای تمام منظمه، ای فقط یه افزوده عرض کردم داره، فقط بخش باب الرجع است که اونم حالا میشه حرف زد روی چرا مرحوم حسن ابن سلیمان اینجا که رسیده یه مجموعه روایات رجعت رو اضافه کرده، میشه حتی اینم تحلیل کرد. از این که بگذاریم، کتاب بصائر سعد ابن عبدالله است. اون بقیه شما نگاه کنین، هر روایتش یه سند داره، هر روایتش یه سند داره. این نشون میده که ایشون این روایات رو از شیخ اجازه نقل نمی کنه. مرحوم حسن ابن سلیمان حلی غیر از این کتاب بصائر بقیهش منتخب آثاره، از کلینی نقل کرده، از صدوق نقل کرده، از مشایخ دیگه، گردآوری موضوعیه، جمع‌آوری کرده. اینکه کسانی خواستن بحث مختصر بصائر رو با ابواب دیگر این کتاب مخلوط کنن، یه جا تحلیل کنن، یه اشتباه است. یه از فواید بحث سبک‌شناسیه که همینه، کسی اگر سبک آثار رو بدونه میتونه تشخیص بده که این کتاب انسجام دارد یا انسجام ندارد، به این سنت علمی برمیگرده یا بر نمیگرده. من میگم انقدر این شباهت حداقل در تم اصلی و روی کرده اصلی وجود داره که بعضیا از قدما گفتن، از معاصرین گفتن اصلا یک کتاب بوده، اصلا نسبتش اشتباه است مثلا به سعد ابن عبدالله، تا گفتن یعنی همون کتاب بصائر صفاره که این میگیم نیست، قطعا اینطور نیست. هم به لحاظ حدیث پژوهی میشه نشون داد، هم به لحاظ سبک شناسی و مضمون پژوهی. کی افسودنی هایی داشته؟ یه احتمال پذیرفتم، گرچه خودم قبول ندارم، اما چون رد قاطعی براش ندارم میتونم شواهد نشون بدم درست نیست. تنها احتمالی که میشه داد، اونم به دلیل تأخر سعد ابن عبدالله از صفار، این است که ایشون بصائر و درجات رو دیده، از او الهام گرفته با روایاتی که خودش داشته، نه روایات صفار. توجه، نه تشابهش حالا میخوام امروز بحث کنم که تشابه در چی. این تشابه هم تشابه کامل اصلا نیست، اصلا دو تا هویت مختلف به لحاظ هویت شخصی داره. ببینید چی؟ مشایخ مشترک هم دارن، اما شما اگر این موارد منقول در مختصر بصائر رو شما نگاه کنید، دلالتی بر این که این نویسنده رفته از اون کتاب برداشته یا از اون طرق استفاده کرده نیست. تنها احتمالی که قبول کردم اینه، حالا اگر بیشتر دوستان پیدا کردن بیارن، تنها احتمال اینه که بگیم سعد ابن عبدالله که متأخر از صفاره به دلائلی که میتونه یک دلیلش نوع نگرش ایشون به مسئله قلوب باشه، نمیخوام بابشو باز کنم، ایشون احتمال میدهیم سعد ابن عبدالله چون رساله در نفی قلوب داره، احتیاطات سعد احتیاطات خط اشعری های قومه. حالا یک دو بابم نشون میده احتمال این که سعد ابن عبدالله کتاب بصائر صفا رو دیده، اون رو نپسندیده به این شکل، خودش آمده کتابی با عنوان بصائر درست کرده از طریق مشایخ خودش و با سلیقه خودش، یک کتابی با عنوان بصائر درست کرده، این رو من انکار نمی کنم. اما بیش از این، اینکه ادعا کردن این بصائر از او گرفته شده، هرگز. یکی فقط کافیه این دو کتاب رو خوب بشناسه. من عرض میکنم از اول تا آخر چند بار دیدم، دارم خدمتتون عرض میکنم، شما یه بار نگاه کنید. کسی بگوید سعد اون کتاب رو دیده، او فهرست رو آورده، خاصه اینجا با روایات خودش که مشایخ مشترک هم دارن درسته، یک کتاب جدید ایجاد کنه، نه اینو قبول ندارم، چون کاملا هویت کتاب، بله او احتمال درسته، یعنی جا داره، قابل بحثه که سعد ابن عبدالله خواسته این کتابی مثل کتاب صفار بنویسه، مثل او بنویسه، با همون مضمون بنویسه، تو همون سبک بنویسه، اینو میشه گفت. اما اینکه بعضی گفتن از او گرفته یک کتاب درست کرده، این نه، اینطور نیست. عرض کردم تأخرش به عنوان تأخر سال وفاته، نه در یک طبقه، اصلا مشایخ اینا و شاگردانشون یکی هست، تأخر زمانیست دیگه. مثلا فرض کنید، حالا این احتمال رو بپذیریم که بنابر احتمال قوی تر سعد ابن عبدالله 301 فوت کرده، مرحوم صفار 290 فوت کرده، همین مقدار تأخر این احتمال باز میکنه، این چیز غریبی نیست. اونم کسی به سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله آدم عجیب غریبی است، یعنی برخلاف صفار که یک محدث در گوشه قمه، سعد ابن عبدالله یه آدم ویژه است. این احتمال ها، این احتمال هم هست، ولی خب این طول عمرم میتونه باز یه عاملی باشه برای اینکه سعد ابن عبدالله کار صفار رو دیده، نپسندیده، یا خودش دوست داشته کتابی در این عنوان و این محتوا بنویسه. حالا حرف اینجا خیلیه، نمیخوام چون قرار است سریع عبور کنیم، فقط دارم یه خطوطی رو به دوستان عرض میکنم که بعدن خودشون، یعنی خود مقایسه این دو کتاب به لحاظ امامت پژوهی موضوع مقاله است، یه مقاله پروپیمان. حالا نکاتی که عرض میکنم نمیدونیم، نه هیچ، فقط از تأخر زمان فوتشون ما میتونیم تشخیص بدیم، نه هیچ شاهدی نداریم.
تو از بصائر صفار هم یک سوالی مونده بپرسم.
بفرمایید.
آقا این که فرمودید که مؤلفه های قلوب در بصائر صفار نیست، در اندیشه ما آره، اما در اندیشه ابن ولید انصافا مزامینی در بصائر هستش که سطح معرفتیش یا لولش از کافی و کتابای دیگه بالاتره و از مختصات بصائره.
مثل چی؟
حالا الان بگم شاید
های باشه بس بیرون. بله، ما معتقدیم این طور نیست. ببینید محتوا، حالا به لحاظ سبک شناسی چون نمیخوام وارد جزئیات بشیم، محتوا و مضمون ابعاد مختلف داره. یکی مضمون به لحاظ سطح اعتقادیه، این در بین محدثان مبنا داشته ها. ببینید یه محدث، خیلی ساده بخوام عرض کنم، گاهی یه محدث از طریق سبک نگارش سستی در تعبیر از دیدگاه خودش، یه روایت رو نمیپسند، یعنی معتقد است که اختلاط شده. اصطلاح اختلاط معناش اینه یه محدثی یه روایتی دیده یه مضمون رو از یه جای دیگری، یا اشتباه کرده اختلاط کرده، یا ذوق زده شده اضافه کرده، آمده یه مضمونی رو یا دو تا روایت رو با هم دیگه تشابه مضمونی داشتن. یعنی گاهی اوقات یه روایت نقل نمیشه به دلیل اینکه عبارت‌های سستی هست، دقیق نیستن، توش ترکیب مضامین، بعضی وقتا ارسال خفی مثلا گاهی رخ میده، دو روایت با هم دیگه ترکیب میشه. اینا نباید معنای قلوب از توش استفاده بشه. اگر شما مضامینی روایاتی از بصائر صفار پیدا کردید که از نظر محتوای اعتقادی در سطحی فراتر از منقولات ابن ولید باشه، چون میدانیم ابن ولید خیلی از روایات نظیر زیارت جامع و اینها از درون خط ابن ولید نقش شده، دیگه امروز میدانیم، یعنی بعضی ها اصلا اشتباه میکنن، این صحب النبی اینا اصلا معناش این نیست که مقامات قبول نه، ابن ولید همه مضامین مثل زیارت جامع رو نقش کردن تو خط ابن ولید. از جد ما هیچ دلیلی برای این که ابن ولید در این جهت در مسئله امامت اینها رو متهم بدن، اون بحث اصلا صحب النبی داستان دیگری داره. اینا میگم کار علمی شده، شاید یه زمانی یه حرفای دیگری میزدی، ولی امروز دیگه با ضرس قاطع یا نزدیک به قاطع میتونیم اظهار نظرهایی بکنیم. حالا اگر این به هر حال بازه دیگه، نمیخوام ببندیم، خود شما اگر توانستی دوستان رو همینا باید کار کنیم دیگه. حالا یه نکته هم من در تفاوت این دو بصائر عرض میکنم، شاید یک انگیزه باشه مخصوصا برای شما که دارید اون کار رو انجام میدید، پژوهشو بتونید این رو ازش استفاده کنید. عبارت دقیقه نیست. اینم باز بحث کردیم، این تعبیر مختصر البصائر باید روش جا داره که این مختصر البصائر رو بحث کنیم، که شما باید از این استفاده کنید. بعضی هم همین تصور یا چی رو کردن که مختصر البصائر کتاب سعد ابن عبدالله، نه، شما مراجعه کنید غیر از این مورد و این عبارت در جای دیگه از سعد ابن عبدالله کتاب مختصر البصائر نداره. با شما مصادر اصلی مراجعه کنیم، به نسخه های دیگه مراجعه کنیم. این رو هم دیدم، توجه به اینم دارم. ببینید یه نکته است، این فقط داریم از یک عبارت استفاده. عبارت نجاشی بخونیم چی می‌فرمایید؟ نه اینا نداریم اصلا، این فقط در اینجاست. این هم باید اینجوری معناش بکنیم که ایشون داره میگه ارجع الى کتاب خودم که مختصر البصائره، نه برمیگردم به مختصر بصائر سعد ابن عبدالله، چون بی‌معناست. یعنی چی؟ من دارم کتاب رو، اینشون که قطعا که استنساخ نکرده کتاب سعد ابن عبدالله رو، در مقام استنساخ که نیست، روشنه که داره اختصار میکنه. مختصر بصائر مال سعد ابن عبدالله نیست، مال خود ایشونه، این دیگه اجماع برشه، کاملا صدر متن نشون میده. اصلا معنا نمیده که دوباره برمیگردم مختصر بصائر، برمیگردم مختصر بصائر یعنی برمیگردم دوباره بصائر رو مختصر میکنم. خب میدونم ظاهر عبارت رو شما دارید میگید، من میگم اصلا معنا نمیده، اصلا معنا نمیده من برگردم. اولا هیچ قرینه دیگری برای اینکه مختصر به سعد ابن عبدالله مختصر بسائر داشتیم ندونیم. هیچ کس از بزرگانم چنین چیزی رو نگفت، از کسانی که نسخه پژوهند از قدیم و جدید، که بگیم سعد ابن عبدالله کتاب بسائر و درجات صفا رو تلخیص کرده. ببینید حالا نذار اینجا یه سویم، خیلی از اینها مطالبی که در اون کتاب ها گفتن خود کتاب رو نخوندن یا دقت نداشتن، یعنی خوب دقت. یه شاهد بزرگش اینه، الان من عرض میکنم مختصر باید الان نشون بده دیگه، دوتا متن که داریم دیگه، ما الان ما دوتا متن اینجا در اختیار داریم. یعنی طبق این بحثی که ایشون کرده، اونا رو دیدم، طبق بحثی که ایشون کرده باید بگیم چی؟ باید بگیم سعد ابن عبدالله بصائر صفا رو مختصر کرده، حسن ابن سلیمان چیکار کرده؟ مختصر و مختصر کرده. یه اولا، ثانیا خیلی دیگه روشنه ما هستیم، دیگه حدس نمیخواد. مراجعه کنیم، کسی این دو کتاب رو با هم مقایسه کنه میفهمه که اصلا این کتاب مختصر اون کتاب نیست، این کتاب اصلا مختصر اون کتاب نیست، از نظر عنوان، ساختار متن، محتوا خیلی متفاوت. عرض کردم تنها چیزی که میتوان احتمال داد این که سعد ابن عبدالله این کتاب رو دیده، مناسب با این مضمون یه کتابی رو تدوین کرده باشه. این تعبیر مختصر بصائر هم در هیچ کدام از کتاب های کسانی که نسبت به سعد ابن عبدالله دادن تعبیر مختصر بصائر ند. بله بصائر درجه، همه گفتم بخونید، بله روشنه، اصلا سعد کتاب بصائر و درجات داره، خود ایشون هم اومده مختصر کرده کتاب بصائر و درجات. اونایی که احتمال دادن بیرون از این عبارت، ما این عبارت رو معنا میکنیم، خیلی روشنه، ایشون میگه من تا کتاب باب الرجعه که باب دوم از اینجاست روایات رو میگم، گفتم حالا یه سری روایات در باب رجعه از غیر طریق سعد دارم اینجا اضافه میکنم، ثم ارجع الی کتاب مختصر البصائر، نه خواهمون میخوام با توضیحش بدیم دیگه، میخوام بگم این احتماله، حالا یا ناسخ اینجا رسیده این مختصر رو اضافه کرده تو ذهنش، بصائر بوده اینجا اضافه کرده مختصر، نداریم از غیر این عبارت، شما بگذارید از این تعبیر، از جای دیگه کسانی که فهرست میشن در مورد آثار سعد بیارید یه جایی که نوشته و شاید مختصر بصائر نداریم. چی؟ نداریم، اینا همش احتمال های، ببینید احتمال درست کردن بدون وجه نه، خب نیست دیگه، یعنی خود او شاهدی نداره. بعد ببینید دوتا متن در اختیار من دوستان دعوت میکنم، یکی از کارهای خوب در حوزه نسخه پژوهی مراجعه به خود متنه، حتی مراجعه کنن، من الان توضیح میدم به سرعت که این دو کتاب درسته در مضمون یکیه، اما اصلا دو تا حال هوای مختلف داره. از نظر من که تا حدودی به خط سعد ابن عبدالله و صفار آشنا هستم، اصلا در این که سعد بیاد کتاب صفار رو اختصار کنه خود این محل تردیده، تردید جدی است، اصلا خط فکری سعد ابن عبدالله با صفار اختلاف اساسی دارن. بعد دو تا معاصر با دو تا گرایش مختلف، این یکی بیاد کتاب اون یکی رو مختصر کنه، و من میدونیم هر دو هم از بزرگان از محدثان هستن در یک طبقه، اصلا این معمول نیست که دو تا محدث که هر دو مشایخ مشترک دارن در یک طبقه هستن ای بیاد کتاب رو مختصر کنه، این اصلا بی‌معناست. بعد طریقا مختلفه، جالبینه طریق مختلفه، اگر اگر بصائر مختصر اون باشه، باید طریق کتاب‌های طریق روایات مختصر بصائر با طریق بصائر و درجات یکی باشه. این طور نیست. حال می‌بینیم کاملا طریق سعد ابن عبدالله در اینجا طریق خودشه. اون که اصلا مال سعد ابن عبدالله نیست. اون مقداری که به کتاب الرجعیشون اضافه میکنن، باب الرجع اضافه میکنن، اصلا مال سعد نیست. بقیه رو عرض میکنن. بقیه روایات مختصر بصائر طریقش یک دسته، طرق مشخص سعد ابن عبدالله. مختصر بکنه یعنی چی کار باید بکنه؟ یعنی باید سعد ابن عبدالله بیاد طریق صاحب بصائر بیاره دیگه. علاوه بر اینکه اصلا این متداول نبوده در تاریخ حدیث ما که دو شاگرد که هر دو شیخ مشترک دارن بیاد مختصر بکنه، یعنی طریق خودش رها کنه، به طریق دیگری تمسک بکنه، اصلا متداول نیست. حال میگم این بحثای خیلی مفصل این داره، حال میخوام به اجمال بگذاریم تو برسیم به مضمون. حال تازه رسیم اون اول ماجرای خودمون که بحث سبک‌شناسی است. کتاب بصائر الدرجات صفار یک کتاب کاملا امامتی است. عرض کردم تعبیر بصائر الدرجات اینو احتمال میدیم، حالا از همه ادبیات محدثان بزرگ ما، که منظور از بصائر الدرجات یعنی روشن کردن درجات و جایگاه افراد که در نسبت با امامت تعریف میشه. یعنی اصناف و ناس رو میخوایم بگیم، طبقات و ناس قرار اینجا معنا بشه، نظام طبقات انسان‌ها و درجات انسان‌ها اینجا معرفی میشه. که عرض کردم با اون کتاب و صفوه که خیلی سابقش بیشتر از در عنوان تقریبا تنه میزنه، چون اونجا هم گفتیم کتاب و صفوه یعنی کتاب برگزیدگان، طبقات مؤمنان رو میگفتن نسبت با امامت. بصائر و درجات یه چنین مضمونی رو میخواد به ما القا کنه که شما نگاه کنید ببینید درجات انسانها چگونه است و این درجات روشن بشید بر اساس چه چیز تنظیم میشه. این کتاب میخواد بگه این درجات بر اساس مسئله امامت مشخص میشه. درجه انسانها از امام شروع میشه، به کسانی که تسلیم امام هستن و از امام اخذ میکنن تا کسانی که دیگه بیرون از ردیف انسان و مؤمن و شخصیت ارزشمندن. یه نکته است که ایشون در اینجا دارن ارزشگذاری میکنن انسانها رو بر محور امام، اطاعت از امام، اخذ از امام و امثالی. نکته دوم، اونچه در این کتاب در معرفی امامت استفاده میشه واژه عالمه. علم شاخص و عنوان معرفی امامه. کتاب بصائر الدرجات 10 جزء داره و در هر جزء ابوابی وجود داره. جزء در باب 10 در اواخر کتاب که ایشون از واژه حجت و امام و امثال اینا استفاده میکنن و گاهی در لابلای این کتاب، هر جا در عنوان کتاب ایشون یادی از امام میکنه با واژه عالم از امام یاد میکنه. این اساسا کتاب به این شکل آغاز میشه. جزء اول کتاب سیرش اینه: فی ان العلم ان طلبه فریضه علی الناس. طالب علم بودن واجب است. 2 ثواب عالم و متعلم. حالا این مقایسه کنید، میخوام اینو کاملا با کافی کلینی مقایسه کنم. همین عناوین رو مرحوم کلینی آورده توی ساختار دیگه. کلن ساختارشون عوض کرد. حالا ساختار مرحوم صفار ببینیم. علم طلبش فریضه است. عالم و متعلم چه ثوابی دارن؟ باب 3، معرفت العالم الذي من عرفه عرف الله و من انکره انکر الله. عالم کیه؟ امامه. کسی است که اگر شناخت او را، خدا را شناختی، اگه عالم رو نشناسی خدا را نشناسی. خواهم گفت در کل کتاب باب العلم کافی عالم عالمه، اصلا عالم امام نیست. همین روایت، همین عناوین مرحوم صفار در کتاب کافی آمده، در کتاب العلم و فضل آمده، اما تمام روایات و عناوین او همه عالم منصرف میشه به کی؟ عالم. عالم یعنی مجتهد، یعنی کسی که صاحب علمه، اصلا اطلاق بر معصوم نمیشه. اما اینجا مرحوم صفار از همین باب سوم که معرفت العالم میگن، عالم معناش امامه، تا پایان این کتاب. اگر به دیگران هم داریم میگیم عالم، به اعتباری که علم امام رو گرفتن، و الا عالم بالاصال دیگری نیست. باب 4، فضل العالم علی العابد. باب 5، ان الناس یغدون علی ثلاثه، عالم و متعلم و غثاء. آقا مردم سه گروه بیشتر نیستن این طبقه بندی، یا عالمن یا متعلمن یا در واقع غثاءن. غثاء یعنی چی؟ آشغال روی آب، این برگای در واقع کاه روی آب حرکت میکنه، هر جایی که آب میره اینا هم میره، هیچ اراده ای نداره، هیچ هویتی نداره، اینا بهشون غثاء. و ان الائمه علیهم السلام من آل محمد. ببینید اللهم صل، این عنوان بابه، عنوان باب پنجم اینه که مردم سه گروهند و ائمه هم العلماء و شیعت هم المتعلمون و سایر الناس غصا. مرحوم کلی نشون میدم این روایت در زیر یک باب، اونم به عنوان آخرین روایت، یک دونه فقط روایت نقل کرده اینجا، و حالا که محور اساسی کتاب بصائر این عنوانه، که یادمون باشه انسانها یا عالمند، اینها منظور امام حق و معصومه، یا کسی هستند که متعلم از اینا هستند، به الا بقیه از مدار خارجند. دوباره باب 6، ما امر الناس به ان یطلب العلم من معدنه و معدنه آل محمد صلی الله علیه و آله. همینطور دوستان حتما با این نگاهی که من عرض کردم، ده جز بصائر عناوینش حداقل مرور کنن. کتاب بر محور واژه کلیدی عالم به عنوان امام، متعلم، وظیفه متعلم نسبت به عالم، حالا بعد ابواب مختلف این عالم علمش چگونه میگیره، انواع مختلف منابع علم امام باب داریم، راههایی که این علم به امام میرسن، چگونه ما باید علم رو بگیریم، این علم، علم معصومانه است، خطایی درش را نداره، این جلوگیری از خطا چگونه رخ میده، از چه طرقی اسمت رعایت میشه. ایشون ادامه میدند تمام مباحث محورش علم الهی است، از طریق پیامبر به امام و انسانها در مقابل این علم مسئولند. ایشون میرسن به باب یا جزء، بهتر بگم دهم. جزء دهم جنبندی بحث. عناوینی که مرحوم کلینی در کتاب الحجه دارن، ایشون اینجا ببینید جزء دهم چیه؟ فی ان الائمه انهم یعلمون العهد من رسول الله فی الوصیه، فی انهم یعلمون الى من یوصون قبل موته. حالا امام قرار است امامت رو منتقل کنه، چگونه باید منتقل کنه؟ فی الائمه ان بعضهم من بعض، فی الائمه فی ان الحجه و طاعه و لعن و الامر و نهی و شجاعه واحدون، اصلش امر رسول الله و علی علیه السلام. ان الارض لا یخلو من حجه و هم الائمه. ببینید بس تا اینجا محور علمه، الان علم داره میشه چی؟ در پایان داره میشه حجت. فی ان الائمه فی الائمه ان الارض لا تخلو منهم ولو کان فی الارض اثنان لکان احدهما الحجه. یعنی کتاب بر محور علم امامت رو تعریف میکنه، نظام امامت رو کاملا توضیح میده، شرایط امام، مقامات امام، نه وظائف امت در مقابل امام، همه این مباحث بحث داره. جنبندیش هم این است که این امام با این ویژگی ها حجت الهی است، غیر از این فرد اصلا حجت. حالا چون وقتی همه همین رو دوستان به عنوان یک کار پژوهشی مقایسه کنن با این بخش اول از کتاب مختصر بصائر که عرض کردم، اون بخش دومش اصلا ربطی به بصائر سعد نداره. خب توی این قسمت سیر بحث رو شما مراجعه کنید. دقیقا مرحوم سعد ابن عبدالله، این کتاب کتاب امامت، بصائر و درجات سعد، همه امام، این که تعابیری در عناوین آمده، مثلا باب اول رو مصححین گفتن احادیث متفرقه فی علوم اهل البیت، احادیث متفرقه نیست، باب اول اثبات علم و معدنیت علم برای اهل بیت. مثلا تمام باب اول او جزء اول یه جوری بصائره، میخواد اثبات کند که علم معدنش، محلش، موطنش، ریشش، اساسش در یه گروه خاصیه، اینا هستن که معدن علمه. این احادیث متفرقه نیست. این تمام تلاش سعد ابن عبدالله است برای که نشون بده اساس امامت و ولایت به مسئله علم برمیگرده. باب دومی که ایشون اینجا دارن، من از روی متن بخونم، از خود کتاب بخونم. از خود ببینید این باب اوله که باب اثبات علم در اهل بیت. باب دوم عنوانش آمده باب الکرات و حالاتها، کرات یعنی رجعت. باب بعدی رو هم بخونم، ممنون بشه که این باب بی خود این وسط نیامده. باب الکرات که عرض کردیم روایات رو خلاصه کرده، بعد خود مرحوم حسن ابن سلیمان اینجا افزوده داره، میگه من روایات از غیر طریقه سعد رو هم بذارید بگم. ایشون نه فقط در باب رجعت روایت داره، روایت دیگه هم هست. چرا اینجا رجعت آمده؟ یک، چرا حسن ابن سلیمان عنایت داره کسی که اختصار داره میکنه یک کتاب رو عمدن این باب رو بزرگش میکنه، به قول امروزی ها چاقش میکنه. باب سوم باب رجال اعرافه. رجال اعراف کیه؟ تمام روایات اثبات میکنه رجال اعراف ما هست، ما اهل بیت. باب بعدی باب فضل الائمه و ما جاء فیهم من القرآن. حالا این عناوین بعضیاش مال ظاهرا سعد، بعضیاش نمیدونیم، این ولی محتوا همینه. روایاتی که نشون میده نسبت میان اهل بیت با قرآنه، تمام روایات داره میگه تمام علوم قرآن در اهل بیته. این بحث که ما توی این بحثای روش شناسی تفسیر هم اخیراً داریم میگیم، اصلا ما قبول نداریم طبق نص خود اهل بیت که ائمه چیزی غیر از علم قرآن میگن. هر جا ازشون پرسیدن آیا چیزی هست که در قرآن نیست؟ فرمودن نه. علوم قرآن با علوم اهل بیت یکیه. علم اهل بیت علم قرآنه. این روایات رو سعد اصرار دارد نشان بده. اون علمی که ما در باب اهل بیت گفتیم، این علم با علم قرآن یکیه. بعد از که اینو میگه، باب در تسلیم لما جا عنهم و ما قالو، حالا که علم اونا اینه، علمشون برابر با قرآنه و جایگاهشون اینه، حالا وظیفه ما چیه؟ ما باید نسبت به اینا چیه؟ تسلیم داشته باشیم. توی اینجا نه، این تلخیص عرض کردم، مثلا واژه تلخیص نیست. بله، حالا میرسیم انشاءالله تو تلخیص شافی اونجا عرض میکنیم واژه تلخیص با واژه مختصر. اصلا در باب این کتاب یا گفتن منتخب البصائر یا گفتن مختصر البصائر، تلخیص نیست. نه سند نشون میده، طرق نشون میده. اصلا مرحوم حسن بن سلیمان جز در باب رجعت هیچ اضافه نکرد. طریق روایت همون طرقی است که در همه ابواب هست. عرض کردم حسن بن سلیمان وجاده داره، روایتش وجاده است. اصلا روایت وجاده تو این نیست، همونطور خود سعده. حالا جالب اینه، یه مواردی رو یادداشت علامت گذاشته بودم که بخونم برای دوستان، خیلی جالبه. این باب رو حتما دوستان بخونن. بعد از این عرض شود که بله، باب تسلیم رو داره، یک بابی ایشون اضافه میکنن که در این باب، حالا بعضی ها گفتن مثلا فرض کنید این مثلا متفرقات، اصلا متفرقات نیست، نقد خط قلوب. و جالب این است که در اینجا روایتی رو از مفضل نقد میکنن که درست در مقابل روایاتی است که خط نصیریه از مفضل نقل میکنن. میدونیم زمان سعد بن عبدالله یکی از درگیری های ایشون با خط نصیریه است. این باب نقد جریان خط قلوب اون زمانه. همه روایاتش هم مضمون واحد داره. حالا باب من نمیدونم، چون این تو عنوان باب ایشون فی نوادر مختلفه و کتاب ابی عبدالله الی المفضل بن عمر، من به عناوین باب از ناحیه مرحوم اصلی مطمئن نیستم. حالا نمیخوام جسارت کنم، یعنی عنوانها رو خیلی اعتمادی ندارم که آیا عنوان سعد ابن عبدالله هست یا نیست. اما کسی این کتاب رو ببینه، دقیقا اینجا که میرسه بعد از که ببینید سعد ابن عبدالله خط امامت رو داره توضیح میده، جایگاه امامت و علم امام و تست، این میگه علم امام این علم قرآنه، یکیه. میرسه به این که باید در مقابل این امام تسلیم شد، این باب رو ایشون مستقلن منعقد میکنه. تمام عنوانش اینه که آیا این روایات یا اقوالی که گفته میشود که قرآن و احکام همون رجله و به جای تبعیت از احکام و قرآن باید از مرد تبعیت کرد، یعنی امام تبعیت کرد، این درسته یا درست نیست؟ این روایات این باب نقدی این نکته است. چون عرض کردم سعد بن عبدالله یک کتابی داشته در رد بر غلو، ما روایاتشو پیدا کردیم، ما روایات رساله سعد بن عبدالله رو در نقد غلو نمیگیم، همشو، خیلی هاش پیدا کردیم، دوستانم میتونن ببینن. مرحوم کشی در کتاب رجال بخشی از این روایات کتاب سعد بن عبدالله رو داره، یعنی میشه این مقتطفات رو در آورد، نشون داد که سعد بن عبدالله در باب قلوب و باطنیگری چه اعتقادی داشته. این باب کاملا نشون دهنده اینه. باب بعدی فی صفاتهم و ما فضلهم الله عز و جل به، دوباره بحث در رابطه با جایگاه امامت است. تا بحث پایانی ها، باب ما جاء فی التسلیم لما جاء ما جاء عنهم و فی من رده و انکره، بعدش می‌فرماد که باب فی کتمان الحدیث و اضاعته. آیا این حدیث چیه؟ همون علمه. اون علومی که نزد اونا بود ما باید بگیریم، با تسلیمش باشیم. وظیفه‌مون در مورد علوم چیه؟ کجا باید کتمان کنیم؟ کجا حق اضاعه داریم؟ این کتاب مختصر بصائر. بعدش تمام رساله های دیگه اصلا ربطی اصلا به بصائر سعد نداره. اگر دوستان دقت کنن این دوتا کتاب به لحاظ عرض کردم سبک‌شناسی یک متنه. امامت بر اساس مدارج، مدارج انسان ها بر محوریت امام، امام بر محوریت عنوان عالم و علم، و سیر هم کاملا سیر منطقی است. اول اثبات علم امام، جایگاه علم امام، نهایت اگه دوستان دقت کنن بسیاری از ابوابی که مرحوم صفار با عناوین مختلف دارن در جای مختلف گاهی اوقات روایتش اینجا آمده، حتی نوعی پراکندگی هم داره که این نظم که در بصائر داریم، بصائر صفار داریم، گاهی اینجا نیست، عناوین محدودتر، روایاتی خورده‌ای از در ترتیب کم نظمتر، ولی سیر و سبک کاملا یکی است. ما با یک گونه امامت پژوهی مواجهیم.
چرا دوباره یک تتمه‌ای بر احادیث رجعت آخر اضافه میکنه؟
ها اصلا چرا رجعت اضافه میکنه؟ شما سوال باید بخوندن. اصلا اینجا رجعت چه کار است؟ ها؟
خب سعد که کرات داشت دیگه، رجعت همون کرات دیگه.
میدونم. چرا سعد رو دارم سوال میکنم؟ موقعی که اول بحث علمه، دنبالش هم ادامش بحث علمه تا پایان، اصلا رجعت چه نسبتی با این داره؟ رجعت مربوط به معاده قبل از عالم قیامته. یو چجوری شد؟ گفتن نه ایشون گفتن، قبل از ایشون هم گفتن. نه سعد ابن عبدالله باب رجعتش هم اینجاست. ایشون یا تمام رساله رجعتشو اینجا آورده، دو تا احتمال دادن دیگه در مورد رساله رجعت حسن ابن سلیمان، دو احتمال دادن که آیا اساسا کتاب رساله رجعت همینه، چیزی غیر از این نبوده، ایشون اضافه کرده، بعدن خود ایشون یا دیگران جدا کردن گفتن رساله رجعت. یه احتمال که قرینه هم داره. یه احتمال دیگه این است که ایشون یه رساله رجعت داشته به تناسب باب رجعت بصائر سعد این رو اضافه کرده، تصریح هم میکنه. اما سوال من بالاتره، من میگم باب اول باب چیه؟ باب علم، علم ائمه است. اصلا روایات مختلف، همه یه روایات تمرکزشونه که آقا علم منشأش یه جا بیشتر نیست، هدایت به علم، دین به علم، این علم هم منحصر در این افراده. باب دوم باب الکرات، نه آها، یعنی در واقع این باب نه در این سنت. حالا دوستان مراجعه کنن، اساسا رجعت در تاریخ تفکر امامیه این رجعتی که ما داریم میگیم نیست. خود ائمه طرح مسئله رجعت و رجعت در بین شیعیان جایگاهش با این جایگاهی که ما امروز میگیم، ما امروز رجعت رو یه حادثه میدونیم که بعضی هم تردید هست نیست، کیا میان کیا نمیان، و حالا که در تاریخ تشیع شاخص اصلی اندیشه امامیه در قول به امامت رجعت بوده. دوستان ببینن در کتاب های مثلا طبقات ابن سعد، در کتب قدیمی رجال اهل سنت، وقتی میخوان بگن یکی به قول خودشون او شیعه جلده، او خیلی دیگه شدیده، میگن یقول به رجعه، ای یقول به رجعه، یقول به رجعه است. از نظر امامیه هم و از نظر اهل بیت، روایات هم ببینید در همینجا، علتی که مرحوم حسن ابن سلیمان حلی هم اضافه میکنه عنایت داره، چون از دیدگاه اهل بیت اصل و اساس و ظهور ولایت کبرای اهل بیت در رجعت، اصلا رجعت جلوه امامت و جلوه ولایته. این است که در اینجا مرحوم سعد ابن عبدالله حرفش اینه، میگه این علم، این مقام، این جایگاه، حواستون باشه، امامی که اینجا نشسته داره با شما حرف میزنه، اگر میخواید اون علوم، اون جایگاه، اون فضائل رو ببینید، کجا حاصل میشه؟ توی رجعت پیدا میشه. یه روایتی هم نقل میکنه، ایشون خیلی روایت جالبی است که میگه از امام باقر علیه السلام که من در منا هست توی چادر نشسته بودم، مریض بودم و پدرم آقای امام صادق علیه السلام در چادر بودند، خادم آمد گفت یه گروهی از عراقی ها آمدن در اینجا و یک میخوان دیدار کنن با شما. حضرت فرمودن بگید بیا. حضرت میگم نه، زارن دیدن گوشه خیمه بودن نمیدیدن. عراقی ها رفتم خدمت پدر بزرگوارم، صحبت کردن، دیدم حضرت قاه قاه میخندن. من پیش خودم گفتم نگاه، من مریض سخت اینجا افتادم، پدرم دارن میخندن، یعنی چی؟ حضرت رو کردن به من، حالا عراقی ها رفتن تمام شد، رو کردن به من گفتن حالا در ذهنت آمد که چرا من دارم میخندم؟ تعبیر خیلی دقیقه که این عراقی ها که آمدن در مورد مسئلهی با من سخن گفتند که اسلاف و آبا ما به او اعتقاد داشتن، و وقتی دیدم این عراقی ها اون اعتقاد بلند اسلاف و بزرگان ما داشتن، از سرور نتونستم جلو خودم بگم و خندیدم که اینا در مقام علم و معرفت به امامت کجا رسیدن که مسئله رجعت رو میفهمن، فهمیدن، براشون خیلی مسئله مثلا عادی شده. حالا روایات باب رجعت رو عزیزان ببینن که بحث رجعت دقیقاً جاش همینجاست که حضرت سعد ابن عبدالله میخوان نشون بدن اون جایگاه بحث امامت و ولایت و ظهور ولایت کلیه اهل بیت در رجعت است که اتفاق میفته. نه نه، عرضم بود کل دوتا متن رو، یکی از جهاتش اینه که این جهت پایان کتاب بصائر هم در نظر بگیریم. نه، مقایسه این دوتا نبود، سیرش رو بیشتر، سیر این دوتا، ادبیاتش و نسبت این دوتا اثر با یک دیگر. انشاءالله جلسه آینده کافی رو میخونیم و کمال الدین رو. الحمدلله رب العالمین.